بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله. خب بحثمون رسید به الاستدلال على قبح العقاب بلا بیان. عرض کردیم که دو تا مبنا در مواجهه با موضوعی که دلیل شرعی برای اون وجود نداره وجود داره. یکی مبنای حق و طاعه که میگه حق اطاعت و حق مولا شامل تمام فروضی که ممکنه در اون تکلیف وجود داشته باشه میشه، حتی اگر تکلیفی محتمل باشه. که گفتیم نتیجه این مبنا اجرای اصالت الاحتیاط. در نقطه مقابل مبنای مشهور اصولی که مبتنی بر قبح عقاب بلا بیان بود که می گفت زمانی که بیان شرعی واصل نشه، عقاب کردن بر اساس اون در واقع احتمال قبیح، قبح عقاب بلا بیان، لذا اصل براءت جاری میشه و ذمه این آقا نسبت به اون تکلیف بریئه و تکلیفی نداره و لازم نیست کاری انجام بده. آقای سعد گفتش که من از این دوتا مبنا مسلک حق و طاعه را میپذیرم و قبول دارم و معتقدم که باید اصل احتیاط جاری بشه. ایشون برای اینکه بخواد مدعای خودش رو ثابت بکنه، ابتدا در اینجا ادله قبح عقاب بلا بیان رو مطرح میکنه و اونها رو رد میکنه و در واقع مدعا و مطلوب خودش رو اثبات میکنه. آقای سعد به نقل از مرحوم میرزا نایینی دو تا استدلال رو برای قبح عقاب بلا بیان بیان میکنن. خب من قبل از این که این استدلال رو توضیح بدم یه نکته عرض بکنم. ببینید، ما در باب اصول عملیه در اصل براءت دو نوع براءت داریم، یه براءت عقلیه یه براءت شرعیه. در براءت عقلیه که البته مفاد هر دو براءت رفع تکلیف است و رفع مؤاخذه و رفع سوء اثره، یعنی شما قرار نیست عقاب بشید، منتها کیفیت دلالت ادله و ادله‌ای که برای براءت استفاده میشن متفاوتن. در براءت عقلی که در واقع تعبیر آقای صد از براءت عقلی همون قبح عقاب بلا بیانه، محوریت روی دلیل عقله، همین دلیل عقلی قبح عقاب بلا بیان. در براءت شرعی محوریت روی استدلال به آیات و روایات. آقای سعد براءت عقلی رو نمیپذیره، یعنی قبح عقاب بلا بیان رو نمیپذیره و معتقد قاعده اولیه در اصول عملیه خدمت شما عرض شود که اصل احتیاط است. و خدمت شما عرض شود که قبح قابل و بیان باید کنار گذاشته بشه. اما نسبت به براءت شرعی، ایشون معتقده که براءت شرعی به عنوان یک اصل عملی، اون هم به عنوان اصل عملی ثانوی، در مواردی که مورد اصل احتیاط نیست قابل جریانه. حالا اونو مفصلا بعید میدونم که وقت بشه توی این یکی دو روزی که باقی مونده بخوایم در واقع از اون بحث کنیم و شروع کنیم، چون خیلی بحث مفصلی داره، تقریبا حدود 15 صفحه میشه. در باب ادله براءت شرعیه ایشون صحبت میکنه و مفصلا آیات و روایاتی که در بحث وجود داره رو بیان میکنه. علی ای حالن این استدلال بر قبح اقامه بلا بیانی که ما اینجا داریم دربارش توضیح میدیم و میخوایم از ناحیه آقای نائینی از طرف ایشون دوتا استدلال رو بیان کنیم مربوط به براءت عقلیه است. لذا ما میتونیم به جای این قبح اقامه بلا بیان این عنوان براءت عقلیه رو هم بذاریم. خب استدلال آقای نائینی در واقع از دو استدلال شکل گرفته. استدلال اول ایشون یه مقدمه داره. مقدمه‌ش هم اینه که ایشون یه مثال اول عرفی میزنه، بعد بر اساس اون مثال عرفی در واقع مدعای خودش رو اثبات میکنه. اول اصل ادعایی که ایشون مطرح میکنه رو عرض کنم، بعد با مثال توضیح میدم اون مثالی که ایشون میگه رو توضیح بدم. ایشون معتقده که تکلیف بر محور وجود علمیش محرک عبده، نه بر محور وجود واقعیش. این نکته دقیقی است. حد به وسط استدلال او همین جمله است: تکلیف بر محور وجود علمیش محرک عبد است و موجب انبعاث او به سمت انجام تکلیف، اما به وجود واقعیش تحریک کننده نیست. خب این جمله نیاز به توضیح داره. آقای نائینی میگه که دقت کنید، شما اگر که در یه منطقه باشید که در اون منطقه مثلا جنگلیه، تو منطقه شیر وجود داره، به عنوان یک حیوان درنده، حیوان مفترس، شیر وجود داره. خب شما کی از این حیوان میترسید؟ آیا به صرف این که در جنگل یک شیری به عنوان حیوان مفترس و درنده وجود داره شما میترسید؟ همین الان که ما اینجا نشستیم ممکنه در جنگل‌های مازندران مثلا ببری، شیری، چیزی باشه. آیا اصلا ما الان امکان داره که بخوایم بگیم که ما ترسیدیم؟ مثلا معنا داره؟ کسی از این مطلب حرف نمیزنه. اما خب کی شما میترسید؟ زمانی که علم پیدا کنید که مثلا در دو قدمی شما یک شیر و حیوان مفترس و درنده‌ای وجود داره، اون موقع است که شما میترسید و یه حرکتی به خودتون میدید، دنبال این هستید که فرار کنید از این مهلکه و نجات پیدا کنید. آقای نائینی میگه پس دقت بکنید، اون چیزی که در این مثال باعث تحریک شما شد و باعث شد که شما منبعث بشید، انگیزه پیدا کنید برای اینکه از این مهلکه شیر فرار بکنید، علم شما به وجود شیر در اینجاست. صرف این که شیر وجود داره، خب من خیلی به خیلی چیزا علم دارم که وجود، در واقع به خیلی چیزها رو میدونم که وجود دارن، اما این که به صورت بالفعل من به وجود شیر در مقابل خودم علم داشته باشم همیشه اینطور نیست. آقای نائینی میگه پس ببینید، انگار که ملاک تحریک و انگیزه داشتن شما برای حرکت کردن به سمت فرار از مهلکه مواجهه با حیوان مفترس، ملاک روی علم شماست. ملاک اینه که شما عالم باشی به این که الان فعلا در مقابل شما یک حیوان مفترسی وجود داره. خب این به ما یک ملاک کلی میده. ملاک کلی چیست؟ ملاک کلی اینی که پس معلومه که تحریک اشخاص متوقف بر علم اونها به اون شیء که در واقع از اون میخواد تحریک بشه. با این توضیح اگر بخوایم تکلیف رو هم تحلیل بکنیم، تکلیف هم همچین وضعیتی داره. تکلیف زمانی برای عبد و مکلف تحریک آور است و موجب انگیزه مند شدن او میشه، که این خدمت شما شد که این تکلیف به وجود علمیش در نزد مکلف معلوم باشه، یعنی من بهش علم داشته باشم. صرف این که من الان بدونم این تکلیف در واقع وجود داره اما بهش علم ندارم، من همین الان که نزد شما هستم، شما در واقع میتونید این فرض در خودتون تصویر داشته باشید. من علم که به صورت فعلی ندارم که به تکالیفی که در واقع وجود داره، اما قطعا تکالیفی در لوح محفوظ هست که به دست من نرسیده. چرا اینو میگم؟ چون بالاخره با گذشت زمانهای متمادی و اتفاقات متعددی که در این زمانها افتاده، احتمال این میره که بعضی از تکالیف به ما نرسیده باشه. حالا این تکالیفی که به ما نرسیده و در واقع وجود داره، آیا برای من مکلف که هنوز به اونها علم پیدا نکردم اینها تحریک آمیز است؟ باعث میشه که من به سمت انجام اونها حرکت بکنم؟ نه. پس خب این نشون میده که ملاک تحریک عبد به سمت انجام تکلیف وجود علمی تکلیف است و در فرض شک در حکم یک مسئله، ما به وجود علمی اون تکلیف واقف نیستیم، صرفا احتمال میدیم که در واقع یه تکلیفی باشه اما ما نمیدونیم. پس در فرض احتمال دادن تکلیف، در فرض شک در تکلیف، چون وجود علمی تکلیف برای مکلف روشن نیست، پس تحریکی از جانب مکلف برای انجام اون تکلیف وجود نداره، اون منبعث نمیشه. بارها گفتیم، آقای صدرم برام خودش توضیح داد، گفت آقا حقیقت صیغه امر نسبت ارسالی است، یعنی مکلف در وقتی که صیغه امر میشه، هدف مولا از این صیغه امر چی بود؟ این بود که او را به سمت انجام اون متعلق صیغه امر ارسال کنه، بفرسته، منبعث کنه که او تحریک بشه و به سمت انجام اون بره. خب اگر که متعلق اون تکلیف بهش علم وجود نداشته باشه و معلوم نباشد، چه تحریکی میخواد اتفاق میفته؟ این کاملا عرفیست و کاملا مطابقه با عقل است. عقل ما اینو میفهمه. ما تا زمانی که نسبت به چیزی علم نداشته باشیم، آثاری که مترتب بر اون شیء در ما حادث نمیشه. از ما نسبت به اون شیء که هنوز معلوم ما واقع نشده، در واقع حرکات و سکناتی منشأ نمیشه. اینها نشون دهنده همین مبناست که ما قائل به قبح قابل لابیان باید باشیم. خب همینو بخونیم. آقای صد اینو رد میکنه، میفرماید که صفحه 366، الاستدلال علی قبح العقاب بلا بیان و یظهر من کلام المحقق نائینی، از کلام محقق نائینی ظاهر می شود که انه ها ولا الاستدلال علی قاعده قبح العقاب بلا بیان و البرهنه علی. ایشون خواسته که استدلال کنه بر قاعده قبح العقاب بلا بیان و برهان بیاره بر این قاعده. و یمکن تلخیص و استدلالهی فی وجهین، خلاصه استدلال او در دو وجه ممکنه که بیان بشه. خب وجه اول، احد ما ان تکلیف انما یکون محرکن للعبد به وجوده العلمی لا به وجوده الواقعی. تکلیف کی محرک عبد است؟ انما یکون محرکن للعبد، کی؟ به وجود علمی تکلیف، زمانی که مکلف و عبد علم به تکلیف پیدا کنه. لا به وجوده الواقعی، نه به وجود واقعیش. کما هو الحال فی سائر الاغراض الاخرى، کما اینکه وضعیت ما در مسئله تکلیف و محرکیتش برای انجام این وضعیت در سایر غرضهای دیگه هم جریان داره. مثلا فلعصد انما یحرک الانسان نحو الفرار به وجوده المعلوم لا به وجوده الواقعی. شیر تحریک میکند انسان را به سمت فرار کردن از اون شیر به واسطه وجود معلومش. یعنی من وقتی علم پیدا کنم میترسم فرار میکنم، میگه بدونم نزدیک من شیری وجود داره که جان من در خطره، خب اون موقع قطعا فرار میکنم. اما وقتی مثلا ما گفتن که در شما تو باغ وحشی هستید، بهتون گفتن که تو این باغ وحش شیر هست، ببر هست، فلان هست، خب صرفا به شما گفتن که شیر و ببر هست، اما آیا شما به اونها علم دارید؟ یعنی اونها دیدید؟ مواجهه مستقیم داشتید؟ نه. قطعا در اون حالت برای شما حالت ترس و وضعیت فرار از اون مکان حادث نمیشه، چون صرفا وجود واقعی اون شیره که در واقع به شما منتقل شده، نه علم به اون شیر به واسطه دیدنش از طریق حواس. خب و علیه بنابراین فلا مقتضی للتحرک مع عدم العلم، بنابراین هیچ مقتضی برای تحرک در صورت عدم علم وجود نداره. و من الواضح که ان العقابه على عدم التحرک مع انه لا مقتضی للتحرک قبیح. این هم روشن است که عقاب بر عدم تحرک در حالی که هیچ مقتضی برای تحرک نیست قبیح است. خب این استدلال اول آقای ناینی که استدلال محکمی هستش. خب گفتن سوال دارم، گفتن که فاصله مهمه. فاصله تو مثال شیر منظورتونه؟ اگه مثال شیر منظورتونه، باید عرض کنم که ملاک در واقع اینه که طرف احساس خطر بکنه، جونش در خطر دیگه، اون موقع است که فرار میکنه. در مثال شیر ابدون رس فرمودید و برو نزدیک. آره دیگه، مثال دیگه. حالا شما تو مثال واقع وحش دقت بکنید، اونجا هم در واقع خدمت شما عرض شود که میشه اینطور فرض کرد. کجا علم داریم؟ نمیدونم میشید اینجا هم علم داریم. خب قبل از این که استدلال اول رو بخوایم رد کنیم از جانب آقای سعد، استدلال دوم آقای ناینی رو هم توضیح بدیم، بعد بریم سراغ رد هر دو از جانب آقای صدر. گفتن که اینجا هم علم داریم، کجا علم داریم نمیفهمم، قشنگ توضیح بدید من متوجه بشم.
سلام
علیکم.
خدا فرمودید که مثلا یک شیری که به ما میگن یک شیری هست، خب اینجا الان ما نمیترسیم، خب در اینجا هم حضور واقعی شیر وجود داره و شیر در قفس هست، به همین که ما به این حضور شیر علم داریم.
شما علم دارید به حضورش؟
آره دیگه داره به
مگه دیدید؟ نه مگه دیدید؟ علم یعنی با حواس پنجگانه مشاهدش کنید. دیدید نه؟
اینجوری بخواییم بگیم ما میریم در جنگل، طرف میاد میگه آقا اینجا شیر هست. آقا
فرق میکنه. تو باغ وحش محافظت شده است، تو جنگل فرق میکنه. جنگل محافظت شده است، هر لحظه امکان داره شما در مواجهه با شیر قرار بگیری.
بنابراین این حذر روی علم داشتن یا علم نداشتن دیگه فرق نداره.
دقیقاً رو علم است.
نه
نه نه، رو فعلیت علم است. یه بار هست علم شما فعلی است، یعنی همین الان علم شما منجر به این میشه که شما مواجهه پیدا کنی. قطعاً اینجا شما فرار میکنی. اما یه بار هست شما علمتون فعلی نیست، میگی که آقا اینجا تو این باغ شیر وجود داره، اما خدمت شما عرض شد که این شیر محافظت شده است و ترسی هم نداره. حالا میخوای برو بگرد
چیزی قفس یه حالت خارج از برنامه داره. مثلا وقتی میگن شیر اینجا است، منظور هم شیر آزاد.
خب الان من از شما سوال میپرسم، تو همون مثال باغ وحش اگر اینطوری بگن که اینجا یه شیری وجود داره، اما شیر اینجا زندگیش به صورتیه که کلن قفسش بازه. خب الان علمی که اینجا حاصل شده با علمی که اینطور حاصل بشه، بگن تو این باغ وحش شیر هست اما داخل قفسه، این علما فرق داره یا نداره؟
علمش فرق نداره، ولی
علمش فرق نداره؟
پیدا کردیم
علمش فرق نداره؟
خود علم فرق نداره.
بس شما در نکنه علم، اگه منظورتون حالت نفسانی منه که تا قبل از این جاهل بودم الان عالم شدم، خب معلومه فرق نداره، همش کیف نفسانیه. هیچ علمی با این فرق نداره. وقتی میگیم علمش فرق داره یا نه، منظورمون اون متعلق معلومه، همه جا بحث اینه، معلوم فرق داره یا نداره.
بله
خب باریکلا، اصلا ما حتی و همین که فرق داره پس معلومه که ما حرفمون درسته. بعد یه نکته مهمتر، حتی اونجایی که ما آقای نایمی میگه که حرفش چی بود؟ گفت ملاک تکلیف روی وجود معلوم تکلیفه، نه وجود واقعی. خب تو اونجایی هم که میگن وجود واقعی، بالاخره به اون وجود واقعی هم ما یه علم مایی داریم دیگه. مگه امکان داره علم نداشته باشیم بعد بگیم وجود واقعیش برای ما ملاک نیست؟ یه علم اجمالی داریم، پس اونجا هم پس بگیم علم داریم، پس این استدلال ناقصه.
اما آخر لزومن نمیخواد علم داشته باشیم. من میرم در جنگل، بعدها میشنوم در این جنگل یک شیری بوده، اون موقع نترسیدم. چرا؟ چون علم نداشتم.
خب اصلا اون که اصلا محل بحث ما خارج، عزیز من، ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ میگیم آقا من تکلیف من همین که وارد اسلام شدم، همین که علم پیدا کردم که اسلام حقه، اجمالا علم پیدا کردم که یه سری تکالیفی وجود داره. اما صرف این که این تکالیف وجود داره برای من محرکیت نداره. تا علم به اونها پیدا نکنم نمیرم به سمت انجام دادنش. حتی در فرض وجود واقعی تکالیف هم یه علمی هست، اما این علم با هم متفاوته. تفاوتش به چیست؟ تفاوتش به متعلق اون علمه، به معلومه. معلوم ما در فرض وجود تکالیف در واقع معلوم اجمالیست که مکلف هیچ تفصیلی از اون نمیداند. خب مسلمه که نسبت به اون تحریک نمیشه، منبعث نمیشه. اما در فرضی که میگیم تکلیف به وجود معلومش محرک عبد است، یعنی تکلیفی که به علم تفصیلی روشن و واضح بشه. خب اینو هم تفاوت داره. اگر اینو بخواید بگید، ما حتی در فرضی که تکالیف واقعی رو هم بخوایم در نظر بگیریم، اونجا هم ما علم داریم. امکان نداره. مگه میشه الان نسبت به چیزی که علم نداشته باشه بخواد اصلا درباره صحبت بکنه؟ این که فرض محالیست و به نظر میرسی که کم دقت میخواد. اما اصل حرف آقای ناینی اینه، میگه من به دنبال چی هستم؟ تحریکم، انبعاثم. هدف از جعل مولا چیه؟ که مکلف رو منبعث کنه به سمت انجام دادن تکلیف. خب کی این انبعاث صورت میگیره؟ آیا من میتونم مکلف رو منبعث کنم به سمت انجام دادن تکلیف ولی اون که مکلف اصلا ندونه تکلیفش چیه؟ قطعا نمیشه. کاملا یه مطلب عقلیست. مثال عرفیش هم میزنه، میگه شما تا وقتی که علم به وجود یه شیر نداشته باشی، خودت نبینی، حالا یا خودت نبینی یا به طریقی که برای تو یقین حاصل بشه قطعا اینجا شیر وجود داره، قطعا ازش نمیترسی. ولی اگر که مثلا به شما بگه آقا اینجا یه شیری هست اما نگران نباش، این شیره طوری نیستش که بخواد به شما آسیب بزنه، خب علمت هم از وجود شیر در اینجا علم اجمالیست، چون نمیدونی دقیقاً شیره چجوریه که آیا به تو ضرر میزنه یا نمیزنه. تو مثال باغ وحش هم همین اتفاق میفته. وقتی به من میگه که آقا یه شیری اینجا هست ولی نگران نباش، اما یه بار هست میگه نه ببین مواظب باشو اینجا شیر هست، این شیره قفس نداره، کلن همجور میچرخه. خب قطعا من میترسم فرار میکنم. چرا؟ چون معلوم من در حالت دوم با معلوم من در حالت اول متفاوت. ما وقتی از تفاوت این دو حالت صحبت میکنیم، از تفاوت متعلق اونها صحبت میکنیم. و یعنی علم که به عنوان یک کیف نفسانی که یه عرض است، مثلا تفاوتی این جهت میانش نیست.
استاد
بفرمایید. بفرمایید.
حالا توی همین صدا هست؟
بله بله بفهم.
این که مثلا طرف میاد به من میگه که اینجا یک شیری هست اما نگران نباش. من یک علم اجمالی صرفا به وجود یک شیر پیدا میکنم، اما اینکه آیا این الان باز بسته است به چه شکله بهش علم ندارم. اینجا درسته؟
خب
خب حالا ما با شما این فرض، وقتی من فقط علم داشته باشم که این الان هست، یک شیری هست، اما آیا باز بسته است به چه شکلیه، در این فرد من خودم باشم احتیاط میکنم؟
نه دیگه، دقت بکنید. ببینید طرف اینو مطرح میکنه، اولا که در مثل مناقشه نیست، شما میتونید هزاران مثال بزنید که این مطلب درش روشن میشه، این نکته. ثانیا این که بحث سر اینه، داره به شما چی میده؟ ایمنی میده، میگه نگران نباش، وجود این شیره به تو ضرر نمیرساند. حالا اصلا برات مهم نباشه که این شیره به چه نحوی داره اینجا زندگی میکنه، خیلی مهمه. داره میگه وجود شیر برای جان تو مهلک نیست. این یه بار اینطوری میگه، یه بار میگه آقا نه، وجود شیر برای جان تو مهلکه. خب خیلی این معلومه با هم تفاوت دارن. اون اونجایی که میگه مهلک نیست، یعنی آقا این شیره واقعا وجود داره، حالا اصلا برای مهم نیست که به چه نحوی داره زندگی میکنه. اما در حالت دوم، علاوه بر این که واقعا وجود داره، منی که دارم بهت خبر میدم به صورت تفصیلی هم خودم میدونم، هم میخوام بهت بگم که آقا اگه رفتی فلان جا، مثلا فلان قطعه از واقع وش، اونجا جون در خطر. مثلا این تفاوت هست. بعد اصلا مثال شیر رو بذار کنار، من از شما سوال میپرسم، اصل استدلال ناینی رو میخوام بهت بگم. اصل استدلال ناینی این آقا تکلیف تا وقتی معلوم نباشه برای من محرکیت نداره. من به صرف وجود واقعی تکلیف، اون مثالی که اول به شما زدم، من تازه مسلمانم، وارد دین اسلام شدم، قطعا وقتی من وارد دین اسلام میشم اجمالا میدانم که تکالیفی در لوح محفوظ و واقع وجود داره. اما تا وقتی من عالم به اینها نشم، آیا محرکیت و انبعاثی برای من مکلف داره یا نداره؟ مسلما نداره. و وقتی محرکیت نداره چطور میخواد عقاب بکنه؟ عقاب بر فرض محرکیته. خب پس وقتی که محرکیت نداره عقاب هم نداره، پس تکلیفی که معلوم نباشه عقاب نداره.
خب
بعد آقای ناینی میخواست تقریب به ذهن کنه، میگه نگاه کنید مثلا توی جاهای دیگه هم اینطوریه. شما تا وقتی که علم به وجود و علم به شیر نداشته باشی که مثلا الان جلوته، میترسی؟ حتما نمیترسی. اما همین که بدونی جونت در خطره، شیر میتونه به قول شما شکار بکنه، حیوان مفترس درنده، فرار میکنی. کاملا او هم عرفیست هم عقلیست. خب
درسته آقا، ولی احساس میکنم اینجا یک مسئله داره بهش توجه نمیشه.
بفرمایید.
که همون یک مسئله حق و طاعه رو ثابت میکنه.
چه مسئله ای؟ بفرمایید.
چیه؟ اینجا تفصیل ایجاد بشه، همین چیزی که فرمودید، علم تفصیلی و علم اجمالی. یعنی حالا در همین مثلا مثال هر کدوم که خواستید، مثلا در مثال آخری که زدید، یک فردیه میاد مسلمان میشه. خب این فرد اگر شک بکنه، شما یه خورده عام نگاه کردید، اما فرضاً موردی علم اجمالی پیدا بکنه، یعنی علم پیدا بکنه که اینجاها مثلا این کار آب خوردن در ماه مبارک رمضان یا حرام است و یا واجب. علم دارم که
خب این عزیز دارم. من شما صورت مسئله رو داری منتفی میکنی قربون تو برم، ما که رو این فرض که بحث نمی کنیم که.
خب ما چرا موردی نمیگیم؟
خب به خاطر اینکه اصلا کاری به موردی نداریم، ما میخواییم مبنا رو سوار کنیم. آقا ببینید از بس خارج شدید، خیلی رفتید دور، اصلا ما اینجاها بحث نمی کنیم. من بس دوباره از اول توضیح بدم. ببینید محل بحث ما، اگه میشه میکروفونتون رو ببندید من سرصدا میاد حواسم پرم شد، عذرخواهی میکنم. محل بحث ما در شک در اصل تکلیفه. من اساسا شک دارم که آیا تکلیفی بر من وجود داره یا نداره. آیا به صرف احتمال و شک برای من منبعثیت، انبعاث و تحریک میاره یا نمیاره؟ محل بحث اینه. قبح قابل بیان می آقا تو در اصل تکلیف شک داری؟ شکت هم شک بدویه، کاملا ابتداییه، نه مسبوق به حالت سابقه است نه علم اجمالی است. فرضی که شما دارید مثال بده علم اجمالی، یعنی من یقین دارم یه تکلیفی به ذمه‌ام هست. خب وقتی چون یقین دارم باید احتیاط کنم، 100% باید احتیاط کنم. اون فرض این آقا من نمیدونم اصلا شرب توتون حرامه یا نه، شرب توتون نمیدونم حرامه یا نه. فرض مسئله اینجاست، از فرض مسئله خارج نشد. آقای سعد میگه نها کنید من تو همین شرب توتون هم حرفم اینه، من یه مبنا دارم میگم حق و طاعه مولا حتی در تکالیف محتمله هم شامل میشه. قبح قابل بیان میگه نه، کی گفته حق و طاعه مولا فقط در تکالیف مقطوع است نه در تکالیف مشکوک. اصل مبنا و اشکال اونجاست، این نکته مهم. دو، آقای ناینی حرفش سر اینه. آقای ناینی میخواد استدلال کنه، بگه ببینید حق و طاعه مولا روی علم میرود، روی تکالیف معلومه و مقطوعه میرود، نه تکالیفی که صرفا وجود دارن و ما بهشون علم نداریم ولی اون تکالیف مشکوک باشن. بعد مثال عرفی هم میزنه، میگه ببینید قبل از این مثال عرفی بزنه میگه ناکن آقا خودتو بذار جای یه مکلفی که قراره یک مولای به تو امر بکنه. خب تا وقتی که علم به تکلیف مولا نداشته باشی آیا محرکیتی برای تو ایجاد میشه؟ اصل تکلیف رو شک داری، شما در اصل تکلیف شک داری. آیا علمی داشته باشی محرکیت ایجاد میشه یا علمی نداشته باشی؟ قطعا اگه علمی داشته باشی محرکه، اما اگه علمی اصلا نداشته باشی چی؟ خب به سمت چی میخوام محرک بشه بسه من؟ من هیچی نمیدونم، برفرض هم یه چیزی باشه در واقع ممکنه خلافش باشه. چه کسی گفت حق و تا حتی شامل اون تکالیف؟ مگر ما به واقع مکلفیم؟ اصل استدلال اینه، مگر ما مکلف به واقعیم؟ ما مکلف به معلومیم. اشکال آقای ناینی، که البته این اشکال آقای ناینی با آقای صد از طرف تابعین ایشونه، نه اینکه خود آقای ناینی با آقای صد، چون اینها هم دوره که نبودن. اشکال آقای ناینی به آقای صد اینه که بابا جان مگه ما مکلف به واقعیم؟ شما چطور میگید که مکلف به واقعیم؟ مکلف به واقع بودن نتیجهش میشه همون حق و طاعه. ما باید سعی کنیم هر چیزی که احتمال میدیم، کوچکترین احتمال میدیم در واقع وجود داشته باشه، باید بهش ترتیب اثر بدیم. میگه شرمنده اخلاق بعد شما هستید، کی گفته همچین حرفی؟ ثابت باید بکنی. اصل استدلال رو فرض کلی باید ببرید، فرضی که دانوش بحث میکنیم، مثال رو وارد بحث، مثال شما اصلا میشه تو بحث تو اون تقسیم بندی طبیعی مشهور میشه شک در متعلقون به، شک در مکلفون به و متعلق تکلیف، اصلا محل بحث ما اونجا نیست. خب این استدلال اول. استدلال دومی که آقای ناینی روشن شده آقای شرفت من؟ خب خداش. استدلال دوم آقای ناینی استدلالیه که سلامت بشید توی حلقه اولا هم خوندید، اگر که حلقه اولا جلوتون باشه میتونید نگاه کنید، همون اول حلقه اولا تو بحث هم اصول عملیه. استدلال دوم ایشون تشبیه محیط تکلیف و تشریع و تقنین به محیط‌های عقلاییه. میگه ببینید شما در محیط‌های عقلایی چطوری زندگی میکنید؟ در محیط‌های عقلایی اگر یک مولا و عبدی وجود داشته باشن، خب این مولا آیا عبدش رو حتی در فرض اینکه به او کاری نگفته باشه و به او چیزی رو نرسونده باشه چوب میزنه؟ نه، اگر چیزی رو بهش گفته باشه، عبد با وجود اینکه اون رو شنیده اما عمل نکرده باشه اون موقع چوبش میزنه. یه محیط تشریع و تقنین هم یک محیط عقلایی است. در محیط تشریع و تقنین هم همینه. مگه ما نمیگفتیم که ما قراره اینجا زبان عقلا رو بفهمیم؟ چرا؟ چون شارع به زبان عقلا صحبت میکنه، پس در اونجا میشه این همین رو بخونیم، یه خط بیشتر نیست. والآخر الاستشهاد بالاعراف العقلائیه، شاهد آوردن از عرفهای عقلایی. واستقباح معاقبت الامره فی المجتمعات العقلائیه معمورهو علا مخالفت تکلیف غیر واصل. خب استشهاد آوردن به عرفهای عقلایی و استشهاد آوردن به قبیح بودن عقاب آمر، آمر بخواد عقاب بکنه در جمعهای عقلایی، چه کسی را عقاب بکنه؟ مأمورش را. بر چه چیزی؟ بر مخالفت تکلیفی که به مأمور نرسیده باشه. این در واقع قبیح تو همه جمعهای عقلایی هم اینطوری است. اما آقای صدر هم به استدلال اول هم به استدلال دوم اشکال دارن. اشکال این رو انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.